مسکن برای بازسازی منازل هموطنان در استانهای آسیب دیده از سیل موضوع گفتگو این بخش بود با مهندس مجید جودی، مدیر کل بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. بسیاری از تحلیلگران بین المللی و همچنین نشریات سیاسی و حقوقی جهان اقدام دولت آمریکا در به شهادت رسوندن سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران رو تروریسم دولتی توصیف کردند و نسبت به ماجراجویی آمریکا در شروع این گونه اقدامات هم هشدار دادند. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل بین الملل. آقای ابوالفتح سلام، روز شما بخیر.
به نام خدا، منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
آقای ابوالفتح، ابتدا یک تعریفی از تروریسم دولتی داشته باشیم و اینکه چه شاخصه و چه مصادیقی داره.
ببینید، اگه بخوایم تعریفی داشته باشیم، تروریسم دولتی یعنی اقدام خشونتبار برای رسیدن به یک هدف سیاسی که حالا تعریف اجمالی از تروریسم هست که اگه توسط یک دولت رخ بده خب بهش میگن تروریسم دولتی. البته اینا رو در نظر بگیرید که در مورد تعریف تروریسم اختلاف زیاد هستش، یه تعریف واحدی وجود نداره تقریبا، ولی خب میشه اینطور گفتش که اقدام خشونت آمیز برای رسیدن به هدف سیاسی اگه توسط گروه های غیر دولتی باشه خب بهش میگن تروریسم، اگه توسط دولتی رخ بده بهش میگن تروریسم دولتی.
و این نوع تروریسم دولتی با این توضیحی که شما بیان کردید چه پیامدها و چه تبعاتی رو میتونیم برای امنیت بین المللی براش قائل باشیم؟
ببینید، یکی از چالش های اصلی که وجود داره اینه که بین کشورهای جهان تعریف واحدی در مورد تروریست نیست، یا از اون مهمتر اینه که سر مصداقهاش اختلاف وجود داره. خیلی از کشورها مخالفین خودشونو به عنوان گروه های تروریستی یا تروریست معرفی میکنن که محملی باشه برای اینکه باهاشون برخورد بکنن، برخورد قهریه بکنن. این هم در درون کشورها میتونه اتفاق بیفته، هم در روابط بین کشورها. خطر اینجا شروع میشه که هر کشوری فهرست جداگانه‌ای برای خودش داشته باشه، خودشو در جایگاه قاضی، دادستان و مجری قانون قرار بده، خودش تشخیص بده که چه کسی تروریست هست، بده اینکه به دادگاهی مراجعه بکنه و اون فرد برای خودش این حق قائل باشه که اون فردو به قتل برسونه. اینجا تقریبا دیگه قوانین بین المللی کنار میره، نوعی هرج و مرج ایجاد میشه و هر کشوری که قدرت بیشتری داشته باشه میتونه آسیب بیشتری وارد بکنه. مثلا کشوری مثل امریکا که میتونه پهپادش بلند شن از این سر دنیا به اون سر دنیا عملیات انجام بدن، خیلی راحت تر میتونه دست اقدام میبزنه که ازش تروریست دولتی یاد میشه و میتونه بیش از هر کشور دیگه امنیت جهانی، صلح امنیت جهانی رو به خطر بندازه. این یکی از چالش‌هایی هستش که هنوز جامعه جهانی هم نتونسته براش راه حلی پیدا بکنه.
خب سوالی که مطرح است آقای ابوالفتح، این اقدامی که دولت آمریکا انجام داد در ترور سردار سلیمانی با چه واکنش‌هایی در عرصه بین‌المللی روبرو بود، چه در داخل آمریکا و چه در سایر کشورها و همچنین از طرف نهادهای بین‌المللی؟
ببینید، دو واکنش متفاوت ما مشاهده کردیم، چه در داخل آمریکا چه در سطح نظام بین‌الملل. گروهی طرفداران ترامپ یا طرفداران دولت امریکا یا متحدان امریکا قضاوتی که کردن بر اساس روایت امریکایی‌ها هست و سردار سلیمانی رو به عنوان یک فرد تروریست قلمداد کردن، از این جهت این اقدام مورد حمایتشون قرار گرفت در داخل امریکا، دولت امریکا یعنی عناصر دولت امریکا، جمهوری خواهان و طرفداران ترامپ در داخل امریکا اینو به عنوان یک نقطه قوت قلمداد کردن، چون تصویری که از سردار سلیمانی ارائه شده تصویر یک فرد تروریست است، گرچه شهید سلیمانی نقش بسیار پررنگی در مبارزه با تروریسم داعش داشته، ولی تصویر که از صدر سلیمانی ساخته شده توسط رسانه‌ها این گونه هستش، بنابراین طرفداری کردن از این اقدام. ولی خب طرف مقابل در کشور خودمون در ایران در منطقه جریان‌های مقاومت، خیلی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر، سازمان‌هایی که سازمان‌های ضد جنگ، فعالین سیاسی اجتماعی نسبت به این قضیه واکنش بسیار شدیدی داشتن، معتقد بودن که این همونطور که ابتدای صحبت داشتیم روز به دولتی هست، اقدام ماجراجویانه هست، بردن منطقه به در لبه پرتگاه جنگ هست و مجموعی از انتقادات رو داشتیم. حتی در داخل امریکا هم دموکرات ها منتقد این قضیه بودن، گرچه دموکرات ها با روایت اصلی دولت امریکا که تروریست معرفی کردن صدر سلیمانی هست هم نظر هستن، اما در مورد این که ترامپ بدون مجوز کنگره اقدام کرده، یک اقدام ماجراجویانه انجام داده، منافع امریکا رو به خطر انداخته، احتمال جنگ رو افزایش داده، خب به شدت
در انتخابات آمریکا چه تأثیری داره؟
ببینید باز همین دو نکته هستش. طرفداران ترامپ معتقد هستن که ترامپ اقتدار خودش نشون داده، به گفته اونها یک فرد تروریست رو از بین برده و پرهیز کرده از اینکه وارد جنگ نظامی با ایران بشه. خب از این منظر نمره قابل قبولی به ترامپ میدن و ازش حمایت میکنن، ولی خب طرف مقابل معتقد هستش که یک اقدام ماجراجویانه بوده، میتونه آسیب بزنه، به خصوصی که ترامپ اختیارات و کنگره رو نادیده گرفته، اقدامات هرج و مرج طلبانه ای داره انجام میده و امریکا داره وارد جنگ جدید میکنه. خب این گروه حتما پافشاری میکنن در ضدیت با ترامپ، در روز انتخابات به عنوان یکی از پارامترها مد نظر قرار میگیره، ممکنه به ترامپ رأی ندن و طرف مقابل همین موضوع رو مستمسه که قرار میده که از ترامپ حمایت کنه. این باید در نظر بگیرید که جامعه امریکا به شدت دو قطبی و هر موضوعی چه مربوط به سیاست داخلی و چه سیاست خارجی دو پاره هستش و اختلافات به گونه عمیق هستش که بعضا نمیتونن حتی همدیگر هم قانع بکنن.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای ابوالفضل، ممنون از شما و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
بسیار بخیر. درباره اقدام دولت آمریکا در به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی و تحلیل نشریات بین المللی به عنوان تروریسم دولتی گفتگو داشتم با امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل بین الملل. دوازده و 38 دقیقه است، همچنان با ما همراه باشید در رویداد.
تازه های خبر.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت احزاب و تشکل‌های سیاسی باید با نشاط و احساس مسئولیت وارد عرصه انتخابات شوند. جمال عرف در حاشیه جلسه اطلاع رسانی ستاد انتخابات وزارت کشور اظهار داشت در دنیای کنونی رابطه معناداری میان احزاب و انتخابات وجود دارد، بر این اساس هر قدر جامعه من پیشرفته تر شود نقش تشکل‌ها و احزاب پررنگ‌تر خواهد شد. و افزود در این جلسه تصمیم گرفتیم که دوستان ما در صدا و سیما از خانه احزاب کشور و شعب آن در استانها استفاده کنند تا رونق و شور بیشتری در فضای انتخابات ایجاد کنیم. رئیس ستاد انتخابات در پاسخ به این پرسش که اکنون نبض انتخابات در وزارت کشور چطور میزند، با قدردانی از نقش رسانه ها به ویژه تلاش های بسیار رسانه ملی در این عرصه گفت: قاعدتا ما به عنوان مجری انتخابات نبض ما در وزارت کشور تند میزند و تلاش خواهیم کرد فضا را کاملا انتخاباتی کنیم. عرف با اشاره مرحله قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ابراز امیدواری کرد در این مرحله که به شکایات رسیدگی می شود تعداد بیشتری از داوطلبان از مرحله تایید صلاحیت عبور کنند تا انتخابات بانشادتری داشته باشند. خب گفتگوی بعدی ما هم مرتبط با انتخابات هست و موضوع تایید صلاحیت نامزدها. در خبرها داشتیم که صلاحیت بیش از 30% از نمایندگان دوره فعلی احراز نشده و یا رد صلاحیت شدن که موضع‌گیری رئیس جمهور و رئیس مجلس رو در پی داشته و اعلام این که دلایل رد صلاحیت اونها باید که شفاف بشه و اعلام بشه. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر اسماعیل آجرلو، کارشناس حقوقی شورای نگهبان. آقای آجرلو سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حسینی، بنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و متشکرم از اینکه به این موضوع مهم پرداختید.
درود بر شما، سپاس که با ما همراه هستین. آقای آجرلو، ابتدا درباره اهمیت شفاف سازی به دلایل رد صلاحیت این میزان از نمایندگان دوره فعلی بفرمایید.
خدمت شما و همه همیهنان عزیزم عرض کنم که به هر حال شورای نگهبان و همه دستگاه‌های نظارتی و همه دستگاه‌های اجرایی انتخابات هدف اصلی و هدف عمدهشون برگزاری یک انتخابات سالم و از طرفی پر مشارکت و مشارکت بالاست. در یکی از آیتم ها و یکی از شاخص هایی که سلامت انتخابات رو تضمین میکنه در واقع کاندیداتوری نیروها و افرادی است که صلاحیت قانونی رو داشته باشن. در حال شورای نگهبان که خودش در واقع حافظ قانون و حافظ قانون اساسی هست در رأس این هرم قرار گرفته که باید این وظیفه سنگین رو به انجام برسونه. اخیراً در واقع هم از طرف ریاست محترم جمهور و هم از طرف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نکاتی مطرح شده در خصوص این که چرا تعدادی از افرادی که اکنون نماینده هستن صلاحیتشون تأیید نشده و فکر میکنم نقطه اصلی سوال شما هم به این موضوع برمیگرده، درست آقای حسینی؟
بالاخره برای افکار عمومی هم سوال میشه که این حدود 30% یک سوم نمایندگان دوره فعلی صلاحیتشون برای انتخابات دوره بعد تایید نشده.
بله بله، ببینید شورای نگهبان مبتنی بر شاخصهای قانونی که در خود قانون انتخابات هست اقدام میکنه و این نکته که شفاف بشه و اینکه چرا هر کدوم از این آقایون تایید صلاحیت نشدن به شکل همونطور که سخنگوی محترم شورای نگهبان آقای دکتر کدخدایی مطرح کردن به خود این افراد شفاف ارائه شده و من این رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض میکنم که تمام اطلاعات پرونده های دوستان، پرونده های گزینشی و پرونده های در واقع تعیین صلاحیت اینها این دوستان نماینده به خودشون ارائه شده و خودشون اگر اعتراضی دارن به شورای نگهبان اعلام کردن و به اونها پاسخ داده شده.
یعنی اعلام عمومی نمیشه؟
بله، اصلا طبق قانون جناب حسینی، طبق قانون امکان این که دلایل رد صلاحیت به شکل جزئی و با جزئیات به شکل عمومی ارائه بشه امکانش وجود نداره. و دلیل این
خود اون افراد میتونن اعلام کنن که به این دلیل رد صلاحیت شدن؟
خودشون اگر بخوان میتونن، کما اینکه بنده و شما هم وقتی در یک جایی تایید صلاحیت نشیم میتونیم خودمون شخصا این رو اعلام بکنیم.
یعنی که از شورای نگهبان میتونن درخواست کنن این شورای نگهبان اعلان عمومی داشته باشه دلیل رد صلاحیتشون رو؟
اون دوستان میتونن از شورای نگهبان درخواست کنن دلایل رد صلاحیتشون رو اعلام بکنه.
نه اعلان عمومی
نه، شورا فقط به خود فرد پاسخ میده.
به خود فرد که بله پاسخ بله. میده. این که چرا رد شدن رو از شورا نمیتونن بخوان که شورا اعلام عمومی داشته باشه.
شورا اصلا به لحاظ قانونی این امکان رو نداره.
ولو اینکه خود فرد این درخواست رو داشته باشه.
ولو اینکه خود فرد هم درخواست بکنه، به لحاظ حتی رئیس جمهور محترم هم درخواست بکنه، باز به لحاظ قانونی خلأ وجود داره و این امکان اصلا وجود نداره که شورای نگهبان اطلاعات شخصی یا فردی افراد رو اعلام کنه. این یه بخشی از حقوق شهروندیه، در واقع یک بخشی از حقوق شهروندانی است که شورای نگهبان باید صیانت از حقوق اینها بکنه. و در واقع نمیشه اطلاعات شخصی و دلایل رد صلاحیت شخصی بنده شما و هر نماینده‌ای رو شورای نگهبان اعلام بکنه. خیلی شفاف و واضحه و قانون این امکان رو، یعنی این وضعیت رو برای شورای نگهبان ایجاد کرده. اگر دوستان در مجلس شورای اسلامی و یا ریاست محترم جمهور نکته‌ای در خصوص این موضوع دارن، میتونن اقدام به اصلاح قانون بکنن، اما تا زمانی که قانون این قانون موجود هست، شورای نگهبان امکان بیان دلایل رد صلاحیت رو به شکل عمومی نداره، اما به افراد اعلام میکنه. افراد خودشون هر جور صلاح بدونن میتونن اعلام بکنن یا نکنن.
خب با این توضیحی که بیان کردید از منظر قانونی و تکلیفی که قانون در این راستا مشخص کرده، ارزیابی شما از موضع‌گیری رؤسای قوه مجریه و مقننه چی است؟
ببینید، اون چیزی که ملاک عمل ما شما و همه شهروندان هست قانونه. همه ما باید ملتزم به قانون باشیم. در رأس همه اینها مسئولینه، یعنی مسئولین هستن، از جمله شورای نگهبان که خودشون ملتزم به قانون میدونه. اما البته رئیس محترم جمهور و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی از باب وظایف سیاسی و وظایفی که در واقع به موجب قانون اساسی دارند و مطالبه گری که برای حقوق شهروندان و نظام سیاسی میتونن انجام بدن، ممکنه موضع‌گیری هایی داشته باشن. لکن موضع‌گیری همه دوستان، همه مسئولین هم باید در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری کشور باشه. جناب آقای روحانی خب از باب در واقع تنویر افکار عمومی این سخنرانی و این نکات رو عرض کردن. مسئول در واقع سخنگوی محترم شورای نگهبان هم پاسخ دادن. حالا اگر نکته یا ابهامی باشه، در اون حدی که قانون به شورای نگهبان اجازه داده باشه مسائل شفاف میشه. اما ورود در عرصه خصوصی زندگی افراد به این معنا که اطلاعات شخصی یا دلایل رد صلاحیت شخصی اعلام بشه، اصلا به لحاظ قانونی و حقوق شهروندی امکانش وجود نداره.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای آجرلو از همراهیتون.
سلامت باشید. متشکرم.
روز شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
درباره موضوع رد صلاحیت یک سوم از نمایندگان دوره فعلی گفتگو داشتم با آقای دکتر اسماعیل آجرلو، کارشناس حقوقی شورای نگهبان.
تازه‌های خبر.
یک استاد دانشگاه اظهار داشت قوای سگانه در کشور در امر تصمیم گیری در حوزه خود مستقل هستند، ولی در تعامل با دیگر قوا باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. علیرضا شیخ در مصاحبه با برنامه گفتگوی انتخاباتی که با موضوع تعامل مجلس با سایر قوا از رادیو گفتگو پخش شد، خاطر نشان کرد در ایران شاهد تفکیک قوا و فعالیت سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه هستیم و این تفکیک قدرت در قسمت‌های مختلف برای آن است تا قدرت در یک نقطه تجمیع پیدا نکند. و یفسود قوای سگانه در این حال که از یکدیگر منفک هستند، ولی با هم در ارتباط هستند و هر کدام در برابر قوه دیگر دارای مسئولیت‌ها و وظایفی هستند. این پژوهشگر تصریح کرد در نظام جمهوری اسلامی ایران ولی فقیه بر سه قوه نظارت دارد و به نوعی مسئولیت هدایت و ایجاد هماهنگی بین سه قوه بر عهده اوست. نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت آب و برق موضوع گفتگوی بعدی رویداد هست. آقای مهندس محمد ولی علایالدینی با ما هستند، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت و تهیه کالای آب و برق وزارت نیرو، و آقای مهندس آرش آقایی‌فر عضو سندیکای صنعت برق ایران. آقای علایالدینی سلام، روز شما بخیر.
سلام، وقت عالی بخیر.
آقای آقایی‌فر عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای علی‌الدین بفرمایید که در مجموعه وزارت نیرو در صنعت آب و برق چه نوع برنامه‌ریزی برای استفاده از توان و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته و با چه اهدافی این موضوع در دستور کار شما هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و محترم. وزارت نیرو در فعالیت‌ها و عرصه جدیدی که در خدمت شما هستیم به دستور آقای وزیر چند ماموریت رو به شرکت ساتکا واگذار کردن، از جمله حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز صنعت آب و برق. خدمت جناب عالی عرض می‌کنم که وزارت نیرو به دلیل گستردگی خدمات آب و برق کل آحاد مردم و کشور رو در بر می‌گیره و خدمت می‌کنه، از یک سری صنایع پشتیبانی داره استفاده می‌کنه و این خدمات رو تبدیل به آب و برق مردم میکنه. لذا تو این بخش پشتیبان تجهیزات و صنایعی از قدیم بود که وارداتی بود و به واسطه تحریم ها صنعت دچار اشکال و مشکل شده بود که با دستور جدید قرار شد که اون کالاها از ورودش به ایران ممانعت بشه و از نخبگان و شرکت های دانش بنیان داخلی بهره ببریم و این کالاها داخلی بشه و همچنین اونجاهایی که توان داخلی وجود داره کماکان یه سری تجهیزات از خارج وارد میشد هم مانع ورود اونها بشه، که خوشبختانه در این عرصه جدید طی یک سال گذشته توفیق پیدا کردیم که از مجموع نخبگان با برگزاری استارتاپ ها که 7 استارتاپ ما برگزار کردیم و با شناسایی شرکت های دانش بنیان که بسیار گسترده و قوی هم هستن توانستیم از ظرفیت اینها استفاده کنیم و بیش از 40 کالای مورد نیاز صنعت آب و برق رو شناسایی کنیم که هم کیفیت بسیار خوب و عالی داره و هم به لحاظ قیمت تمام شده برای ما کاهش قیمت داشته و زمینه ورودش به صنعت آب و برق رو فراهم کنیم، که یکی از نتایج بسیار خوبی که این موضوع در بر داشته اعتماد به نفس و خودباوری و احساس استفاده از توانمندی جوانان و نخبگان در این حوزه صنعت در داخل کشور هست. و یکی از معضلات و مشکلاتی که این مجموعه ها همیشه دچارش بودن این بود که از ایده تا تجاری سازی محصول همیشه دچار مشکل بودن و ما چون بخش مختلف دو بخش اصلی رو وزارت نیرو در حوزه صنعت آب و برق که یکیش بخش تأمین آب سالم و همچنین برق مطمئن به مردم هست، یه نهادی میبایستی این مسئولیت فرابخشی رو به عهده بگیره که با دستور جناب آقای دکتر اردکانیان این مسئولیت به شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق که به اختصار به اون ساتکاب میگیم واگذار کردن و خوشبختانه توانستیم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم که روز گذشته هم جناب آقای دکتر اردکانیان و جناب آقای دکتر ستاری معاونت محترم علمی فناوری رئیس جمهور تفاهم نامه هم برای کل وزارت نیرو به امضا رساندن که انشالله وظیفه اجراش رو ما به عهده گرفتیم و بتونیم از خدا میخوایم توفیق بده که بیش از پیش انشالله در این عرصه موفق بشیم.
آقای فر شما بفرمایید که به شرکت های دانش بنیان در این بخش به ویژه در بخش که حوزه فعالیت جناب عالی هست از چه توانمندی های برخوردار هستند و در کدام بخش میتونن که در این مجموعه‌ای که آقای علادینی توضیح دادن ایفای نقش بکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمان گرامیتون و شنوندگان. ببینید به حال دیگه واقعیت اینه که چاره‌ای جز این نیست، هم تحریم‌ها و هم نرخ ارز باعث شده دیگه مغروم به صرفه نباشه واردات برخی از تجهیزات. خوشبختانه در داخل ایران ما فاصله‌مون حالا به دلایل مختلف فاصله صنعت برق ما با کشورهای پیشرفته خیلی زیاد نیست و این باعث شده که به حال افت کیفی نخواهیم داشت. به حال مثلا یک زنجیره این وسط هست که به حال باید این زنجیره ارزش هم در داخل ایران به وجود بیاد. اینجوری نباشه که یک شرکت دانش بنیان یا یک سازنده بیاد و مثلا 70% 80% قطعات رو از خارج وارد بکنه و بعد به محصول ایرانی بفروشه. من یه مثال بزنم، حالا خود آقای مهندس هم بیشتر در جریانن، در نظر بگیریم مثلا کالای مثل ترانسفورماتور ما در سال 90 به چیزی نزدیک 13 میلیون دلار تپچنجر وارد کردیم، حدود 20 میلیون دلار روغن وارد کردیم و هسته تجهیزات حفاظتی به همین شکل یه از 50 میلیون دلار وارد شد، در حالی که صادرات ما چیزی نزدیک 9 میلیون دلار بود. و بعد با این رو اگه نگاه بکنیم در حقیقت می‌بینیم که بیشتر از اون که ارز وارد کشور شده، ارز خارج شده، چون بیشترش هم در داخل ایران ما این رو استفاده کردیم. فقط 9 میلیون دلار ما صادر کردیم. اگر این زنجیری ارزش هم در ایران باشه، یعنی حالا وزارت نیرو، شرکت سادکاب به ویژه بتونه خود شرکت‌های سازنده و شرکت‌های دانش‌بنیان رو موظف بکنه به اینه که تجهیزات و قطعات مورد استفاده در اون محصول رو هم از داخل تهیه کنن، این خودش خب یه کمکی میکنه به این قضیه، از ورود این همه، خروج این همه ارز جلوگیری میکنه. و به هر حال یه مثلا برمیگرده به خود وزارت نیرو و سادکو که بتونن استانداردها رو تسهیل بکنن. به عنوان مثال در همین ترانسفورماتور که من گفتم خدمتتون، ما روغن در داخل ایران تولید میشه، حالا ممکنه کیفیتش پایین‌تر باشه از روغن‌های خارجی، ولی به هر حال قابل استفاده در ترانس هست. با یه تعامل خوبی بین وزارت نیرو، سادکا و سازنده ها میتونیم این رو ما ابلاغ بکنیم، اجرایی بکنیم و شاهد خروج این همه ارز از کشور نباشیم.
آقای علی‌الدینی، برای اجرای شدن این توافقنامه‌ای که اشاره کردید، چه راهکارهای اجرایی در دستور کارتون هست برای استفاده بهتر و بیشتر از شرکت‌های دانش‌بنیان و توان اونها؟
ما ارتباطی که در مجموعه خود سادکا به عنوان نقطه تماس در واقع ایجاد کردیم و اعلام هم کردیم، پورتال سادکا هم در واقع نقطه تماس ما با شرکت‌های دانش‌بنیان هست. نکته‌ای که آقای اشاره کردن بسیار درسته که ما بعضی تجهیزات رو در داخل داریم، توانش هم هست، ولی بعضی شرکت ها یا راحت بودن که از خارج وارد کنن و یا باور نداشتن که داخلی امروز توان این کار رو داره. اینجا ما وظیفه داریم که بحث های گرفتن تایپ تست ها، آزمایشگاه ها، حتی یه سری هزینه های آزمایشگاهی است که برای شرکت های دانش بنیان و تولید کننده داخلی ممکنه بالا باشه، ما موظف شدیم که این هزینه ها رو به نوعی تامین کنیم و یا کاهش بدیم و از این محصول و زنجیره تامین کالاها استفاده کنیم. که خوشبختانه همین موضوع تپ چنجر که ایشون فرمودن، ما یکی دو شرکت دانش بنیان بسیار قدرتمند که حتی در حوزه بین الملل آنقدر که دانششون بالا بود دعوت خارجی داشتن، اعلام آمادگی کردن. ولی خب میدونید که بعضی کارخونه ها رو ملزم بکنیم که بیان یه سری تجهیزات رو مسیر تولید و تامینش رو عوض کنن مشکله، ولی ما با حمایت هایی که مسیرش رو هم تعیین کردیم و ارتباط خوبی هم با سندیکای صنعت برق، انجمن صنفی آب و فاضلاب کشور و فدراسیون آب و سایر نهادهای غیر دولتی که مجموعه خود صنعتگران ایجاد کردن، ارتباط بسیار خوبی رو برقرار کردیم و در حال توسعه هم هستیم. انشالله این موضوع رو به شدت دنبال میکنیم که بتونیم این موضوعات رو و خروج ارز رو هرچی بیشتر جلوشو بگیریم.
انشالله. آقای فر، شما چه راهکارهای اجرایی رو پیشنهاد میکنید؟
همین که بشه استانداردها رو تسهیل داد. ما شرایط الان مملکت شرایط خاصیه، مثلا 10 سال 20 سال پیش نیست، باید با توجه به شرایط امروز برنامه ریزی و تصمیم گیری بکنیم. به هر حال باید یه مثلا استانداردها رو تسهیل بکنیم و خود سازنده ها هم ترغیب بشن به اینی که از داخل کشور خریداری بکنن، چون دقیقا نقطه مفقوده اینجا همون بحث سازنده هاست. وزارت نیرو تا یه حدی روشون میتونه تسلط داشته باشه و بهشون دقیقا امر نهی بکنه، ولی در نهایت خودشون تصمیم گیرن. به هر حال یه مقدار نیاز به این داره که سازنده های قطعات داخلی اونها هم تشویق بشن به این قضیه و بتونن در نهایت یک حال دیگر رو مثلا 70% از خارج میاد قطعاتش، مثلا به 20% 30% کاهش پیدا بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای فر، با شما خداحافظی میکنم. آقای علایدین، از شما ممنونم و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، متشکرم، خدا نگهدار.
درباره چگونگی استفاده از ظرفیت و توان شرکت های دانش بنیان در صنعت آب و برق گفتگو داشتم با مهندس علایدینی، مدیر عامل شرکت سادکا به وزارت نیرو، و مهندس آقای فر، عضو سندیکای صنعت برق. عزیزان شنونده، به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
روزتون بخیر عزیز.